رویه رو کاملا ادامه بدن، نه اینکه دوباره ما 37 سال دیگه صبر بکنیم تا اینکه مثلا یک قانون دیگر رو تغییر بدن. به عقیده من یک بستر خوبیه این اقدام برای اینکه فعالان حقوق زن بتونن به صورت مدنی موضوع رو طرح کنن و مرتبا از آقایون سوال کنن که چگونه است که شما نسبت به قتل غیر عمد اینقدر حساسیت از خودتون نشون میدید، دیه رو برابر اعلام میکنید بدون حراس از احکام شرع، ولی در مورد قتل عمد که بسیار جرم سنگین تریه و جان زنان ایرانی رو کاملا به مخاطره انداخته، چگونه است که در اون زمینه اینقدر اصرار دارید بر اینکه دیه زن نصف دیه مرد است و هرگاه هم قرار بشه که این دیه رو برابر بخواهند تعیین بکنند اون نصف دیه رو باید از بیت المال بپردازند؟ اینا همه با هم تناقض داره. فعالان حقوق زن و حقوق بشر هم این رویدادها رو باید مستند قرار بدن برای مطالباتشون و نه فقط به امیدواری اکتفا کنند.
صدای مهرانگیز کار حقوقدان در آمریکا را میشنیدیم. اما گزارش دیگری میشنویم در مورد حقوق بشر. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را به 31مین نشست رسمی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد. جواد کوروشی در گفتگوی با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشته از او در مورد گزارش احمد شهید پرسیده. حسن نایب هاشم در ژنو.
گزارش شفاهی خودش رو احمد شهید به شورای حقوق بشر ارائه داد. خب این گزارش چند روز پیش به صورت کتبی منتشر شده بود. مطالبی که در گزارش شفاهی هم بیان کرد آقای دکتر احمد شهید همان مطالبی بودن در واقع به طور البته خلاصه‌تر که در گزارش کتبی اومده بود. مسائلی مثل مسئله انتخابات، اعدام‌های پرشمار، تلاش‌هایی که میشه در جهت اینکه معتادان مواد مخدر از اعدام نجات پیدا بکنن، در این حال مسائل وضعیت زندانیان عقیدت سیاسی و در این حال مسئله اقلیت‌های مذهبی و چه شناخته شده چه شناخته نشده جز مطالبی بودش که خب به طور مبسوط صحبت کرد احمد شهید در موردش، از جمله در مورد وضعیت روزنامه نگاران و اینکه ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است.
نهادهای ایرانی و یا نمایندگان دولت ایران هم در این نشست حضور داشتند؟
بله، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی خب طبعا حضور داره چون شورای حقوق بشر علاوه بر اعضا 47 عضو هستند، دیگر کشورها میتونن به عنوان ناظر باشن. و از اونجایی که کشور مورد رسیدگی هست وقتی که گزارش ایران ارائه میشه خب وقت ویژه نوبت ویژه داشتن.
واکنش هیئت نمایندگی ایران به این گزارش چگونه بود؟
نماینده جمهوری اسلامی سعی کرد که اشاره به این بکنه که با مکانیزم‌های سازمان ملل همکاری میکنه، همراهی میکنه و خب سعی کرد در خلال صحبت‌هاش دکتر احمد شهید رو مقصر بدونه در این رابطه که به رغم اینکه خب همکاری رو میکنن همکاری همچنان مورد توجه قرار نگرفته، ولی در واقع خب اینطور نیست و در خیلی از زمینه‌ها گزارشی که دکتر احمد شهید داره و به خصوص خدمت در گزارش کرد پاسخ‌هایی که جمهوری اسلامی داده به مسائلی که در گزارش متن اولیه ارائه شده بوده اونها اوغازه و در حال آدم میبینه تناقض آن چیزی که دکتر احمد شهید گفته و توجیهاتی که جمهوری اسلامی داشته. در حال اونها هم در دو مقطع بلافاصله بعد از احمد شهید و قبل از احمد شهید صحبت کردن، طرح کردن مواضع جمهوری اسلامی رو.
واکنش کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر گزارش آقای احمد شهید چگونه بود؟
عمده اونها برای عرض نهادند کار دکتر احمد شهید و بسیاری از اونها هم تاکید کردن که امیدوارن که دوره گزارشگری ایشون تمدید بشه، ولی خب بعضی از کشورها که معتقدن که اساسا گزارشگری ویژه کشوری نباید باشه مثل کوبا، ونزوئلا، چین، کره شمالی و غیره، اینها هستند اعتقاد دارن که هیچ کشوری نباید گزارشگری ویژه کشوری داشته باشه. به هر حال موضع‌ها متفاوت بود ولی اکثریت چشمگیری خواهان این هستند که دوره گزارشگری دکتر احمد شهید تمدید بشه.
چه پیامدی این گزارش میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
این گزارش به اضافه گزارش دیگری که همزمان با دکتر احمد شهید آقای بن کی‌مون داده و زمان بررسیش در واقع هفته آینده است تا حد زیادی اطلاع رسانی میکنه به تمام کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستند و دیگر کشورها و نهایتاً هفته آینده در آخر هفته ما قطعنامه مربوط به ایران رو خواهیم داشت که آیا بر مبنای اون در واقع آیا گزارشگری ویژه دکتر احمد شهید برای یک سال سال دیگر هم تمدید می شود یا نه، چون مدت اعتبار گزارشگری ویژه کشوری در ارتباط با عمده کشورها تنها یک سال است و هر سال باید قطعنامه تمدید بکنیم. این دوره رو تاثیر عمدهش بر روی اقدام قطعنامه یا قطعنامه هفته آینده هست و میزان و تصویبش و میزان آرا در آن مشخصه.
گفتگوی جواد کوروشی را می‌شنیدیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در مورد گزارش شفاهی احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل. اما در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیمروز دوشنبه در جمع دیپلمات‌های ارشد این کشور از تلاش‌های دیپلماتیک جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در عرصه سیاست خارجی تقدیر کرد و بار دیگر گفت که باید اطمینان حاصل شود که دولت ایران نسبت به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند است. شورای آتلانتیک در مقاله مشروحی هم نوشته که پایان تسلط سیاسی آمریکا در خاورمیانه فرا رسیده. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی سلام بر شما، نکات مهم سخنان آقای اوباما چه بود؟
با سلام متقابل خانم آسمی، بله، رئیس جمهوری آمریکا نیمروز امروز دوشنبه در کاخ وزارت خارجه و در جمع سفیران و دیپلمات‌های ارشد این وزارتخانه از خدمات آقای کری و دستاوردهای او در مقابله با چالش‌های بسیار مهمی که ایالات متحده با آنها روبرو بوده و هست قدردانی و تحسین کرد. آقای اوباما همینطور با جیسون رضاییان، گزارشگر واشنگتن پست که مدت 18 ماه در ایران زندانی بود، دیدار کوتاهی داشت که البته پس از پایان سخنرانی و موقع خروج از کاخ وزارت خارجه انجام شد. سخنان آقای اوباما بر منافع کاربرد دیپلماسی تمرکز داشت خانم آسمی، و در برابر انتقادهای شدیدی که نسبت به سیاست خارجی دولت او وارد میشه، رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک رو نماد کارای سیاست خارجی دولت خودش توصیف کرد. اجازه بدین یکی دو قسمت کوتاه از سخنان آقای اوباما رو به اتفاق بشنویم.
We're going to have to continue to ensure that Iran fully meets its commitments under the nuclear deal
to make sure that we're enforcing. همون گونه که شنیدین آقای اوباما گفت که باید اطمینان حاصل کنیم که ایران به طور کامل به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبنده و اون رو اجرا میکنه. همینطور نسبت به تحریم‌های مؤثر علیه کره شمالی باید اطمینان حاصل بشه. آقای اوباما اضافه کرد که در اروپا هم آمریکا با متحدانش به تقویت دفاع مشترک پرداخته و همینطور برای اجرای قرارداد مینسک تلاش خواهد کرد. قرارداد مینسک ناظر به توافقی که روسیه در اون نسبت به حاکمیت ملی اوکراین و پایان دادن به درگیری‌های نظامی متعهد شده. آقای اوباما در تقدیر از آقای کری هم گفت که این وزیر خارجه از ایالت ماساچوست پا جای پای جان اف کندی، رئیس جمهور فقید آمریکا، گذاشته که بیش از نیم قرن پیش گفته بود هرگز نباید از مذاکره واهمه داشت و هرگز نباید از روی ترس به مذاکره پرداخت. آقای اوباما گزار تاریخی دموکراتیک افغانستان، خارج ساختن سلاح‌های شیمیایی از سوریه و توافق اتمی با ایران رو از دستاوردهای آقای کری عنوان داد و که البته منتقدان دولت ایشون عقیده دیگری در این زمینه ها ابراز میکنن خانم آسمی.
بله آقای صدیقی، ولی مقاله آتلانتیک که روز دوشنبه منتشر شد نگاهی بسیار انتقادآمیز نسبت به سیاست دولت اوباما در خاورمیانه داشته، درسته؟
بله، شورای آتلانتیک با تکیه بر مصاحبه اختصاصی جفری گولدبرگ از اعضای این ارشد این اندیشکده و با بهره‌گیری از سخنان مستقیم آقای اوباما مقاله مشروح روز دوشنبه را انتشار داده. تیتر معنیداری هم برای مقاله خودش انتخاب کرده با مضمون پایان نظم مسلط آمریکا در شرق میانه. این مقاله یکی از نقاط عطف اون چرا که دکترین اوباما نامیده، عقب‌گرد او از تصمیم سیوم اوت 2013 میلادی، یعنی اندکی بیش از 2.5 سال پیش، در مورد خط قرمزی اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا برای رژیم بشار اسد در استفاده از سلاح‌های شیمیایی تعیین کرده بود. مقاله مشروح شورای اتلانتیک به موارد دیگه هم اشاره میکنه، از جمله اینکه پشتیبانی اوباما از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر زنگ بیدار باش رو برای متحدان منطقه‌ای آمریکا به صدا در آورد، مبنی بر اینکه تحول عمیقی در خاورمیانه در شرف تکوین خانم آسمی.
آقای صدیقی، به نظر میرسه که منتقدان سیاست خاورمیانه ی آقای اوباما تنها به منتقدان داخلیش محدود نمیشن و بعضی از مقام های کشورهای خاورمیانه